اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما عزیزان. بار دیگر با برنامه پسا کرونا از شبکه جهانی ولایت در شنبه شبی دیگر مهمان لحظات شما هستیم و آرزو میکنیم انشاءالله صحت و سلامتی قرین لحظه های شما باشه و برای عزیزانمون، دلبندانمون که در گوشه تخت بیمارستان ها قرار گرفتن آرزوی صحت و سلامتی از خدای منان و با دعای خیر حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف خواهان و خواستاریم و برای درگذشتگان این بلیه اجتماعی غفران و رحمت و رضوان الهی رو درخواست میکنیم. توفیق دارم تا در برنامه امروز پس از کرونا در خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی ناینی بشم. خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. شب شما بخیر، موفق باشید.
ممنونم، سپاسگزارم. استاد عزیز، خب توی این چندین و چند ماهی که این برنامه تقدیم بینندگان عزیز میشه، از وادی‌های مختلفی پیرامون کرونا صحبت شد. بحث‌های اعتقادی، بحث‌های اجتماعی، بحث‌های قرآنی، بحث‌های حدیثی، بحث‌هایی که به هر حال قدری هم برمیگشت به الهیات، در واقع درد و رنج و اتفاقاتی که داره میفته. اما به نظر میرسه که در کنار این توجهاتی که خب باید داشته باشیم، یک درس مهم در کرونا هست و اون همینه که قدری از همین‌ها فاصله بگیریم، ببینیم داره چه اتفاقی میفته، به یک تحلیلی برسیم. گاهی اوقات انسان وقتی غرق در یک ماجراست، اون در واقع حجاب معاصرت باعث میشه که نبینه بعضی اتفاقات رو، ولی قدری که دور میشه تحلیل پیدا میکنه، نقشه راه رو میبینه، چه در ابعاد مثبت چه ابعاد منفی. انشاءالله از محضر شما بهره‌مند باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. انشاءالله که گرفتار این ویروس منحوس خطرناک کرونا نشده باشید و اگر کسی در بین شما مبتلا هست، خداوند شفای عاجل و کامل با او مرحمت کنه. مطلب مهمی رو جناب آقای حیدری مورد بحث میخواید قرار بدید. قبل از اینکه ما ببینیم الان وضعیت کرونا در چه وضعی است و چرا چنین مدیریتی داره برای کرونا در جهان صورت میگیره، این مقدمه را عرض بکنم که دو تحلیل وجود داره که اصلا این کرونا آیا یک ویروس طبیعی است. این یک تحلیل، مثل خیلی از بیماری هایی که طبیعی به وجود میاد، یا نه این ویروس دستکاری شده است، این ویروس ساخته شده است. حالا در آزمایشگاه های کدوم کشور، ما نمیخوایم کسی رو و کشوری رو متهم بکنیم. تحلیلگران قوی و بسیار بزرگ، بعضی ها بر این نظر دوم هستند که این ویروس ویروس طبیعی نیست، ویروسی است که ساختند و منتشر کردند، حالا چه در چین چه در آمریکا. این دو کشور متهم به ساختن این ویروس هستند در آزمایشگاه ها. آمریکایی ها میگن چینی ها میگن آمریکایی ها، برای ما فرقی نمی کنه. من این رو به عنوان یه مقدمه عرض کردم که چه به تحلیل اول که این ویروس یک ویروس طبیعی باشه، چه اینکه این ویروس با دستکاری بشر ساخته شده باشه. الان مدیریت این بحران و مدیریت جهان در استفاده از این ویروس کرونا مشترک هستش که بر فرضی هم که این ویروس رو از اول خودشون تولید نکرده باشند، اما الان دارن مدیریت میکنن، سوء استفاده میکنن از این ویروس طبیعی و دارن مدیریت میکنن.
بله استاد، اگر اجازه بدید اینجا ما یه کلیپی رو داشته باشیم که به بحثمون هم ارتباط برقرار میکنه و شاید سیر بحثمون هم سریع‌تر پیش بره.
بسیار
در خدمت اتاق فرمان هستیم، کلیپ اول رو انشاءالله مشاهده میکنیم.
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы. В этом году исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной войны. Уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно быть бдительным, что недопустимы двойные старты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые преступные замыслы. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло. Они их не подводят. И всегда будут держать равнение на великую победу, на подвиг доблестного поколения победителей.
Клип خیلی گویاست و اتفاقا من احساس میگم انگار این کلیپ عین کلماتی که شما فرمودید هست.
خدمتتون عرض کنم الان دارن مدیریت میکنن. الان این اعترافاتی که حالا از رئیس جمهور روسیه پخش کردید، مدیریت به این هستش که حالا اگر ساخته خودشون باشه که از اول بنای بر همین بوده، اگر ساخته طبیعی باشه و ساخته اونها نباشه، برای کاهش جمعیت دنیاست، به خصوص کاهش جمعیت مسلمانان در خودشون و کشورهای مثل آمریکا، اروپا. چرا؟ اونها اعتراف دارن که پیرمردها، پیرزنها، افراد سنبالا هزینه بر هستن،
کارایی هم ندارن
و کارایی ندارن، رسیده به سن بازنشستگی باید بیمه پرداخت کنن.
عنوان هم براش گذاشتن End of Age، بل. پایان بس. عمر بل.
شرکت های بیمه باید پول بپردازند. این شرکت ها دست کیاست؟ دست ثروتمندهای بزرگه. سیاستشون بر این هستش که جمعیت سنبالا رو حذف کنن،
حذف فیزیکی،
حذف فیزیکی و مرگ این چنینی. در واقع الان مدیریت کرونا در جهان تبدیل شده به یک جنگ بیولوژیکی. این رو من با مطالعه دقیق در این چند ماهی گذشته و بررسی گزارش‌های تک تک کشورهای غربی نسبت به درصد سنی مرگ و میر ناشی از کرونا رو بررسی کردم و دارم عرض می‌کنم. میانگین سنی فوت شدگان در آمریکا و اروپا بالای 60 ساله. بعضی از کشورها بالای 50 ساله. پس می‌بینیم که یک برنامه ریزی است که از قبل اگر هم نشده است الان مدیریتی که داره میشه این چنینه. البته برنامه ریزی از قبلشون هم همین بوده که جمعیت دنیا باید کاهش پیدا بکنه. من یک گزارشی رو عرض بکنم، در سال 1970 وزیر دفاع آمریکا رابرت مک‌نامارا که بعدش هم رئیس بانک جهانی شد گفته بود رشد بی‌رویه جمعیت جهان می تواند به مشکل آینده تبدیل شود. رشد جمعیت ناپایداری به وجود می آورد و وجود جمعیتی 10 میلیاردی در زمین امکان پذیر نیست. این زمینی نیست که ما بخواهیم در آن زندگی کنیم. دو راه بیشتر برای جلوگیری از این اتفاق وجود ندارد. یعنی زمینی که به تبدیل بشه به 10 میلیارد جمعیت، میگه این زمینی نیست که ما بتونیم توش زندگی کنیم. برای جلوگیری از رشد جمعیت در جهان دو راه بیشتر وجود ندارد. خب، یا باید زاد و ولد را کاهش داد، این راه اول، و یا مرگ و میر را بیشتر کرد، اینم راه دوم. برای راه اول گام برداشتن، بیش از 50 سال از همون سال 1970 الان دقیقا 50 ساله. تو کشور ما هم 50 سال در رابطه با کاهش جمعیت تلاش میشه. از همون موقعی که اعلام شد که راه اینه، کاهش جمعیت، فرزند کمتر زندگی بهتر. با 10 میلیارد نمیشه زندگی خوبی داشت در جهان. فرزند کمتر زندگی بهتر. و ما خوب گوش کردیم به دستور اول و زاد و ولد رو کم کردیم. راه دوم، خب راه اول اگر جواب بده نمیرن سراغ راه دوم. دیدن راه اول جواب نداد، مخصوصا در دوره اول، یعنی دهه 50 و 60 در ایران جواب نداد. رشد جمعیت به قدری شد که کشور ما جوانترین کشور دنیا شد. راهکار دوم رو باید اقدام بکنن. راهکار دوم، پیشنهادی که میده، باید یا مرگ و میر را بیشتر کرد. این برنامه ایست که استکبار جهانی مدیریت کرده، برنامه ریزی کرده از 50 سال قبل بیاد جمعیت رو کاهش بده، به خصوص جمعیت مسلمانان را، به خصوص جمعیت کشورهایی که با اونها میانه خوبی ندارند و جمعیت خودشون رو نسبتاً جوان کنند. جوانسازی کشورهای اروپایی یکی از راهبردهای اصلی مدیریت کرونا در عصر حاضر هستش. اما باید توجه داشته باشیم که این برنامه‌ای که اینها ریختند یک برنامه‌ای است که قبل از این هم فراعنه بزرگ چنین برنامه‌هایی داشتند که قرآن کریم میفهمد یذبحون ابناءکم، اصلا برای بنای فرعون، بستور فرعون، فرمان فرعون، اون فرمان راهبردی و قوی که نسل کشی بکنه نسبت به فرزندان یعقوب و بنی اسرائیل، قرآن کریم میفرماید یذبحون ابناءهم. این نسل کشی را از فرعون یاد گرفتند و یک جنگ بیولوژیک رو امروز به راه انداختند و نسل بشر رو به مخاطره انداختند. حالا چه کارهایی برای راهبرد اول انجام دادند، چه کارهایی برای راهبرد دوم، من عرض خواهم کرد.
بله جناب استاد، اگر مایل باشید و اجازه بفرمایید توقف کوتاه داشته باشید، یه بخش رو با هم ببینیم، بعد انشالله ادامه بسید. بحث رو در خدمت اتاق فرمان هستیم.
پس از خاتمه جنگ، مسئولین وزارت بهداشت نسبت به روند افزایش جمعیت کشور هشدار داده و نرخ رشد جمعیت ایران را 3.9 گزارش کردند. بنابر تخمین آنها، ایران در چند دهه آینده با خطر انفجار جمعیتی مواجه می شود.
با تشویق‌های سازمان ملل، برنامه کاهش جمعیت ایران کلید خورد. اعطای هزینه‌های کمکی جهت حمایت از طرح‌های عقیم‌سازی، توزیع رایگان انواع اقلام ممانعت از بارداری، کمک هزینه‌های پژوهشی و جوایز بین‌المللی تنها گوشه‌ای از حمایت‌های این سازمان بود.
تبلیغات و پیگیری‌های مستمر مسئولین در اجرای این هدف منجر به شکلگیری جریانی عظیم برای کنترل جمعیت در کشور شد. ایران وارد اجرای بی سابقه ترین طرح کنترل جمعیتی در جهان شد. بازی خطرناکی که ایران را به سمت سریع‌ترین نرخ سالمندی در دنیا سوق داد. در سال 1365 جمعیت زنان در سن باروری کشور 10,500,000 نفر بود و آمار موالید آن سال 2,200,000 گزارش شده بود. اما در سال 1390، در حالی که جمعیت زنان در سن باروری به 22,000,000 افزایش یافته بود، تعداد موالید به 1,350,000 کاهش یافت. بنابر پیشبینی سازمان ملل، در صورت ادامه روند کاهش نرخ رشد جمعیت، در سال 1415 نرخ مرگ و میر از تولد پیشی گرفته و جمعیت ایران رو به کاهش می‌گذارد و در طی 60 سال به کمتر از 31,000,000 می‌رسد که 15,000,000 نفر آن را سالمندان بالای 65 سال تشکیل خواهند داد. ما به دست خود گرفتار بزرگترین بحران تاریخ ایران شدیم.
نکته جالبی که حالا با دیدن این کلیپ انسان میبینه که جالب اینجاست که ما دقیقا داریم خلاف اون چیزی که دستورات اسلامی هم داره به ما میگه و دستورات قرآنی ما هست، دقیقا خلاف اون رو چه در اعتقاد و چه در عمل داریم منتشر میکنیم، بهش هم عمل میکنیم.
همطور که فرمودید، حالا یه دفعه این روایت هم به ذهنم اومد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که این روایت رو ما هر وقت میخواییم عقد دختر و پسری رو بخونیم، مقدمه عقد این روایت رو تیمونن و تبرکن میخونیم که رسول خدا میفرماید تناکحو تناسلو فإنی اباهی بکم الامم، ازدواج کنید، نسل را زیاد کنید، نسلتون رو زیاد کنید، زیرا که من به زیادی افراد امتم میبالم. حالا در این کلیپ ملاحظه کردید بر اساس اون راهبرد اولی که وزیر دفاع اسبق آمریکا و رئیس بانک جهانی اعلام کرده بود، این سیاست رو در همه جا راه اندازی کردند و تشویق کردند و به قدری وسائل و امکانات جلوگیری از رشد جمعیت را رایگان دادند. حتی تو دوره‌ای که تحریم هستیم،
همه چی تحریمه الا اینها،
این چیزا تحریم نیست، به خاطر اینکه علاوه بر این تو غذاها، توی مواد خوراکی و حتی میوه ها آمدند آزمایشگاه هاشون فعالیت کردند. در اسرائیل این کارو کردن، در آمریکا این کارو کردن و تراریخته کردن و به خورد ما دادند که دیگه نیاز نباشه ما هی توی شبکه های مختلف تبلیغ کنیم فرزند کمتر زندگی بهتر، خود به خود عقیم شوند،
یه اولادی در کار نباشه.
عقیم سازی یکی از برنامه هایی بود که اینها در چندین سال، در این چند دهه دارن به کار میبرن. درخت ها رو عقیم میکنن، بوته ها رو عقیم میکنن، بذر ها رو عقیم میکنن، حتی این واکسن هایی که تولید میکنن
هر روز به عناوین مختلف
و تحت عناوین بیماری های مختلف، مثلا آنفولانزا
B-A-C-P-E-F-G-H،
خود اینها توش مواد عقیم کننده گذاشتند. اینا پزشکان میگن، من که تخصصی در این زمینه ندارم و اینو امتحان نکردم،
خودشون میگن. بله،
ما در یه همچین دنیایی داریم زندگی میکنیم که نسل کشی به این صورت شفاف، روشن، با افتخار هم این کار رو میکنن که جمعیت دنیا رو کنترل کنن. و البته نسبت به جمعیت خودشون نه، برنامه عقیم سازی رو ندارند. بله، نسل کشی رو ندارن، ولی
پیرکشی رو دارن.
کسانی که به سن لذا نسبت به خودشون جوری دیگری عمل میکنن. این خیلی از این واکسن ها رو استفاده نمیکنن، خیلی از این مواد تراریخته رو استفاده نمیکنن خودشون.
بله،
اسرائیل تولید میکنه ولی خودش مصرف نمیکنه، چون نمیخواد عقیم بکنه اینو ملت خودش رو.
بله بله.
پس بنابراین بله، نسبت به اون راه برد اول، نسبت به خودشون این چنین عمل نمی کنن، نسبت به ما عمل می کنند.
بله، نکته ای که فرمودید، حالا متفهمان آمادگی داشته باشن انشاءالله کلیپ دیگر باز هم در همین موضوع. من این سخنرانی رو اگر خودم ندیده بودم تو فضای مجازی میگفتم حالا یه چیزی نسبت دادن. ترامپ توی یکی از سخنرانی های انتخاباتیش صراحتاً میگه که ما، حالا عدد الان دقیقاً یادم نیست، 23 میلیون یا 32 میلیون نفر آدم داریم که اینا دفترچه بیمه ندارن، اینا چیه تو گوشه خیابونا افتادن و فلان، اینا ما باید برای اینا برنامه داشته باشیم. اما نمیگه چه برنامه‌ای. و دقیقاً اونایی هم که اونجا نشستن میفهمن منظور این چی هستش، که برنامه یعنی که خب هست دیگه، وگرنه غیر از این باشه که معنای دیگری نداره. فوتوف همون درخواست میکنم کلیپ بعدی رو پخش بکنن، انشاءالله بحث رو ادامه بدیم.
یاریت تشوف معي او تسمع معي دقيقه وشوي لصحفي امريكي شهير يتحدث عن القانون الذي اصدره ووقع عليه الرئيس ترامب قبل شهر وشوي لمساعده امريكا للخروج من ازمه كورونا. اسمه قانون كيرز. قانون كيرز. الصحفي يقول لك يا أخي والله مشكورين جدا على هذا الكرم الرهيب، لكن كوفيد 19 ظهر في نهاية 2019، ماشي؟ لكن عندما نعود إلى تاريخ هذا القانون الذي وقعه الرئيس ترامب قبل أقل من شهرين، نجد أنه أول مرة بدأت دراسته في 24 جانوري 2019، قبل 12 شهر ما شاء الله بيعملوا قانون لمساعدة المتضررين من كورونا. هذا الصحفي يقول لك والله أنا بصراحة هذا أهم تقرير عملته، صرني 30 سنة بالصحافي، أهم تقرير بيطلع معي بالتاريخ. كيف زبطت معهم بالله هذه؟ وقبل فترة فاوتشي هذا المسؤول عن الفيروسات في أمريكا قبل 4 سنوات 5 سنوات يقول للعالم استعدوا لأوت بريك، فيروس أوت بريك. السؤال بتحط ألف إشارة، يعني هذا قانون، ها قانون.
استاد در خدمتون هستیم. عجب کلیپی.
بله. حالا این کلیپ چون عربی بود زیرنویسش فارسی، شاید بعضی‌ها نرسیدن سریع بخونن زیرنویس ها رو. من یه توضیح عرض بکنم. در این کلیپ میگه که قانون کرز دقیقاً 12 ماه قبل از پیدایش کرونا در ووهان چین آمده این قانون رو گذاشته، حمایت از آسیب دیدگان کرونا، با همین عنوان. قانون کرز رو خود رئیس جمهور آمریکا پس از تصویب تأیید کرده. حالا این کلیپ رو کامل نشون ندادن که اون قسمت هایی رو که تایید میشه و امضا میشه، تاریخ ها رو ملاحظه کردید، بعضیش در این کلیپ بود. اما به طور مفصل اگه میخواستن این کلیپ رو نشون بدن حدود 10 دقیقه طول میکشید. 12 ماه دقیقا قبل از، یعنی در اول، در برج 12 2018، در برج 12 2018 قانون کرز رو اینها بحث کردند و تصویب کردند، در حالی که در 12، در برج 12 2019 کووید 19 و این کرونا سرکلش پیدا شد. این نشون میده که اینها برنامه ریزی شده است از قبل برای به دست آوردن چنین ویروسی فعالیت کردند. حدود 300 مؤسسه علمی بیولوژیکی در آمریکا فعال هستند برای اینکه ویروس های جدید رو تولید کنند. 12,000 واحد زیر نظر این 300 مؤسسه علمی دارن کار میکنن. 30 ویروس جدید اینا آماده دارند که منتشر نکردند. یعنی 30 بیماری جدید برای نسل کشی، برای به وجود آوردن یک جهانی با مثلا 3 میلیارد جمعیت، 2 میلیارد جمعیت، 4 میلیارد جمعیت. بعضی از این آزمایشگاه ها برای اقلیم سازی انسان هاست که اصلا رشد جمعیت به وجود نیاد، و بعضی از این مؤسسات برای اون راهبرد دوم هستش که این کووید 19، این کرونا حاصل این آزمایشگاه ها هستش، به تعبیر این کلیپی که پخش کردید. حالا من کلیپ رو توضیح دادم.
بله. درست، من الان تو ذهنم میاد که وقتی شما میفرمایید که مثلا سوابق این جور مسائل برمیگرده به سالها قبل، اصلا یه نقشه از پیش طراحی شده است، خاطرم هستش که شاید این موضوع که عرض میکنم مال حدود 17 سال پیش هست که یه بنده خدایی که مثلا مراجعه کرد، نه به یک مثلا فوق تخصص مامایی، به یک فردی که ماماست، تازه مثلا تحصیلاتشو تمام کرده، حالا داره خدمات میده. ایشون به صراحت میگفتند که
من از لحاظ فرمول دارویی همین قرص‌های LD که فت و فرابون در اختیار خانم‌ها هست به راحتی هم استفاده می‌کنن، اینها هم کیست آور است که باعث میشه اصلا دیگه حاملگی صورت نگیره، هم سرطان‌زاست و هم مشکلات متعدد دیگری رو داره. اما اینا رو روی موشای آزمایشگاهی امتحان کردن، اگه یه ماه دو ماه مثلا استفاده بشه شاید، ولی حالا اینکه یعنی یک در واقع به قول خودشون حالا اون یک ورق استفاده از این آثار چندین و چند ساله برای یک خانم داره. حالا تصور کنیم چتری که اینها پهن کردن و توری که اینا پهن کردن، یکی با LD، یکی با یک وسیله دیگه، یکی با یه همون بذر تراریخته‌ای که وارد کشور میشه و بعضی از مسئولین ما کاملا بیخیالن نسبت بهش و هیچ عکس‌العملی هم ندارن، خب بالاخره هر کسی توی یکی از این دام‌ها خواهد افتاد و نتیجهشون چیزی هستش که ما داریم میبینیم دیگه. 20 میلیون زنی که آمادگی باربری و آوردن اولاد دارن، اما چند نفر ما اولاد توی کشور داریم؟ این وضعیتی که میبینیم. ببخشید من در ادامه بحث در خدمتتون هستم.
بله، من سفری رو به پکن رفته بودم، اونجا در چین خب افراد حق ندارن بیش از یک فرزند داشته باشن. افراد وقتی که خانواده هاشون خانمشون باردار می شدن، می رفتن سونوگرافی و جنسیت مشخص می شد، می فهمیدن دختر هست، به راحتی سقط جنین می کردن. اون موقع من یاد این رسم جاهلیت که در قرآن کریم مطرح شده به خوبی افتادم و شاهدش بودم و خیلی برام جای تعجب داشت. ولی بعد دیدم نه، فقط اونجا نیست، سایر جاها هم رواج پیدا کرده. که وقتی که خبر میرسید که دختر به دنیا آورده، چهرش سیاه میشد از شرم و ناراحتی و زنده زنده دختر خودش رو زیر خاک میکرد. همین کار رو در رحم مادر میکنن.
زنده زنده
قبل از آنی که به دنیا بیاد، به خاطر اینکه دختر به دنیا نیاد، الان در دنیا داره این کار میشه. نه در دنیا، در همه جا. یعنی میخوام بگم که در دنیا، در داخل کشور ما هم جزی از دنیا هستیم
و این تجارت‌های جهانی و این به جهان بپیوندیم و ادبیات جهان را بفهمیم، اینها همه توی همون دیالوگ‌ها
متاسفانه رقم می‌خوره. حالا این بیماری‌هایی رو که عرض کردیم به وجود میارن، الان 30 بیماری طبق گزارشی که بعضی از متخصصین و افراد صاحب تخصص و مطلع نسبت به وضعیت اون مراکز علمی و مؤسسات علمی بیولوژیکی آمریکا دارند گفتند، برای چین بیماری ها رو به وجود میارن، برای اینکه این بیماری رو به وجود بیارن داروش هم به وجود بیارن، چون بیماری رو خودش ساخته داروش هم میسازه. تجارت دارو یعنی با خون مردم رو تو شیشه میکنن و
یه معامله دو سر سود. یا اون میمیرد که هدف من است و تا زنده است خونش رو میمکم، جانش رو میکنم، مالش رو میبرم.
بعد به نه اصلا وقتی که داروش هم تولید میکنه به عنوان یک کشوری که ببینید از دانش پزشکی بالایی برخورداره در دنیا خودش رو مطرح میکنه، این بیماری آمده، نمیگه این که این بیماری رو او آفریده،
استکبار پزشکی رو هم.
بعد درآمدی که برای خودشون درست میکنن. الان خیلی از ثروتمندهای آمریکا خودشون سرمایه‌دارهای همین داروسازی ها هستن. سرمایه‌دارهای اصلی این 300 مؤسسه همین ثروتمندترین افراد آمریکا هستن. اونا دلشون برای جان مردم نسوخته، برای سلامت مردم نسوخته، بلکه برای به دست آوردن اموال مردم. لذاست که 99% سرمایه کل دنیا دست 1% افراد دنیا نیست، اقل از 1%، یه تعداد معدودی هن. ثروتمندترین افراد دنیا اینا هستند و دارن این کار رو میکنن. اون بعد دوم که الان مورد بحث ما هم هست، بحث این که حالا جمعیت اگر با این راه بردی که رفتیم جلو خیلی کاهش پیدا نکرد، راه دوم چی بود؟ مرگ و میر رو افزایش بدیم و اون جنگ بیولوژیک رو به راه بندازیم. کرونا برای این، الان کرونا در حال اینجوری مدیریت میشه و سازمان بهداشت جهانی که هر روز برای ما یک دستورالعمل و یک نسخه رو پیشنهاد میده و تجویز میکنه، خودش در راستای همون ثروتمندهایی که این ویروس ها رو پرورش میدن، درست میکنن، داره عمل میکنه. لذا میبینید که دستور عمل هایی که میدن هر روز عوض میشه و چون میبینن که خب باید مردم رو مشغول بکنن، بگن که چون این یه چیز جدیدیه نمیدونستیم، یه روز میگن ماسک نزنید، یه روز میگن ماسک بزنید، یه روز میگن تو هوا منتشر نمیشه این ویروس، فقط از خود طرف منتقل میشه، یه روز میگن روی اجسام چند ساعت میمونه، یه روز میگن نه دو روز میمونه. هر روزی یه حرفی رو میزنن،
یعنی یک ابهام اجتماعی ایجاد کردن که طرف اصلا نمیدونه از کجا داره میخوره.
اینجا من این نکته رو عرض بکنم که متاسفانه بسیاری از پزشکان ما هم بدون توجه به این که بابا این سازمان بهداشت جهانی داره همون دستورات فرعونی و همون برنامه ریزی استکبار جهانی رو دیکته میکنه و نسخه میکنه، هرچی که اونها میگن اینها هم برای مردم و برای بیماران
بازگو میکنن.
الان که جامعه پزشکی در کل دنیا دستاشو بلند کرده میگه ما هنوز دارویی نداریم برای این بیماری، چرا نیاییم سراغ طب سنتی؟
من اینجوری عرض میکنم، میگم که حالا که علم پزشکی روز یا میگوید که دارویی ندارم یا بهش گفتند که دارویی نداری و اینجوری بگو، چرا به سراغ طب سنتی نمیریم؟ حالا نمیدونم جمله من رو شما میپذیرید یا انقلتی بهش دارید.
جمله شما خودتون بالاخره متکفل به اصطلاح به عهده گرفتنش هستید. شاید جمله درستی باشه ولی باید تحقیق بشه که حالا مثلا آیا گفتند یا نگفتند. ولی الان دارو رو نمی کنن اگر دارویی ساخته باشن. چرا؟ چون باید اون راه برد دوم تحقق پیدا بکنه. الان هنوز
اون جمعیتی که میخواستن کشته نشده.
بله، اون میلیون ها، ده ها میلیون، صد ها میلیون هنوز از بین نرفتن. لذا میگن این کرونا تا 2 سال دیگه همراهمون هست.
و حتی کلمت من 10 سال رو هم شنیدم، گفتن تا 10 سال دیگه مهمان خانه هاتون.
حالا یواش یواش اضافه میکنن تا ببینن کی به اون مرحله میرسن که اون هدف اونها تحقق پیدا کرده که نسل کشی و جمعیت کشی تحقق پیدا کرده. تا اون موقع دارو رو نمیکنن.
استاد من یه نکته‌ای دارم می‌خواستم عرض بکنم که ما یه چیز عجیبی که تو این سال‌های اخیر داریم می‌بینیم، هم توی فرهنگ اینو داریم می‌بینیم، هم الان توی مرگ و میر مثلا می‌بینیم که توی بحث ارتباط دختر و پسر خیلی راحت میان میگن که ازدواج سفید کرده، ازدواج سفیده دیگه، ارتباط جاست فرندشه، نمیدونم فلانه، بعد این رابطه نامشروع حرام، مشکل دار از لحاظ عرفی شرعی و نتیجه‌ای که افسردگی‌های بعدی و اینا داره، با یه ادبیات خاصی براش درست میکنن. حالا توی بحث مرگم
چرا اینقدر اصرار دارن که این ازدواج سفید باید رسمی باشه؟ رسمیه و هیچ،
چون به فرزندآوری منتهی نمیشه.
احسنت.
فقط برای ارضا، و
چون فرزندآوری
هیچ مسئولیت پذیری
یعنی
هم توش نیست،
جمعیت افزایش پیدا نمی‌کنه.
بعد نکته بعدی ادبیات عادی سازی ادبیات مرگ. مرده با کرونا مرده، یعنی الان وقتی ما قرار نیست تشییع جنازه ای هم بریم، وقتی قرار نیست اصلا مردن هم عادی میشه، فلانی مرد، این کاهش جمعیت الان دیگه فقط طرف به فکر جان خودش هستش، یعنی همه دغدغش این هستش که آیا خودم حفظ میشم، آیا بچه‌م حفظ میشه. الان بحث مثلا مدارس که به هر حال یه هفته جسته و گریخته، باز شد باز نشد، نفهمیدیم آخرش هم چه شد، قرار هست سامانه شاد چه کار بکنه، اما الان همه فکر حفظ جان خودشونن، یعنی پیش رفتیم به سمت قیامت که هر کسی در واقع فکر نامه عمل خودشه که آیا زنده میمانم یا نه. اصلا من آجای رفعتی همیشه فکر میکردم که الان مردم انتظارشون چیه؟ چرا الان کسی نمیگه آی متخصصین، آی کسایی که ادعا داشتید، مگه آزمایشگاه نداشتید، مگه بودجه نداشتید؟ ما الان از شما انتظار داریم یه چیزی بگید، یه تحلیل نهایی بدید به ما که چه اتفاقی داره میافته.
از اول گفتن جنازه ها رو دست نزنید، کالبد شکافی نکنید، آزمایش نکنید، که اصلا معلوم نشه که این چگونه نفوذ میکنه در جسم انسان، چگونه ریه رو درگیر میکنه. ببینید خیلی از جاها در برای شناخت یک بیماری، حالا غیر از بحث کرونا، ببینید میان کالبد شکافی میکنن، پزشکان میان تحقیق میکنن، بررسی میکنن، آزمایش میکنن، از چند تا جسد
آزمایش سم، آزمایش
که ببینن بله. اینا عواملش چی هست، چگونه نفوذ میکنه تا داروشو پیدا بکنن. چرا در رابطه با همونطور که فرمودید، چرا در رابطه با افراد متوفای به کرونا این کار نمیشود؟ من نکته دیگرم عرض بکنم، یکی دیگر از چیزهایی که دارن دیکته میکنن برای ما غربی ها در این دوران کرونا، فاصله گرفتن از امور معنوی است. خیلی عجیبه این کرونا چطور توی بازار و مترو و جای دیگه یک کرونای خوشخیمه، اما همین کرونا اگه بیاد تو حرم میشه بدخیم، همین کرونا اگه بیاد تو مجلس روزه ماموسه میشه بدخیم. یعنی جوری القا میکنه استکبار جهانی. خب من اینجا اشاره بکنم، مقام معظم رهبری یه دستوری دادن به ستاد ملی کرونا، فرمودن که در رابطه با مسائل معنوی که مورد نیاز مردم هست، کارشناسانی این رو بررسی بکنن که مسائل معنوی رو درک کرده باشن. در رابطه با همین مسئله ما باید توجه داشته باشیم که نسخه هایی که اونا دارن میپیچن نسخه هایی نیست که به فکر سلامت ما باشن، نسخه هایی نیست که به فکر جامعه ما باشن. اگر به فکر سلامت ما بودند جور دیگری نسخه ها رو میپیچیدند. امور معنوی رو از ما اینقدر سلب نمی کردند، محدود نمی کردند. امور علمی رو، آموزشی رو از ما محدود نمی کردند. این یه مقوله خاص و مفصلی داره که باید در یک جلسه دیگری بحث بکنیم، که یکی از راهبردها و یکی از مدیریت هایی که دارن میکنن در بحث کرونا، بحث حاکمیت مجازیه. این بحث مفصلی داره که حالا ممکن از کارشناسان دیگر استفاده بشه، دعوت بشه و بحث بکنن. اما در رابطه با زیارت اربعین امام حسین، ملاحظه بفرمایید، الان شیعیان عراق خیلی هم دارن میرن به طرف کربلا، البته نه به اندازه هر سال، فراوان هست. حالا الحمدلله شبکه جهانی ولایت پخش میکنه در بین برنامه‌هاش. الانش هم اگر اتاق فرمان پخش بکنن، از پیاده روی ها پخش بکنن، بسیار خوب میشه. اگر کلیپی داشته باشن از پیاده روی ها پخش کنن. ببینید، من به شما قول میدم بعد از اربعین،
ماسکی که زدن الان مشخص که امساله،
20 روز دیگری، بله 20 روز دیگر، شما نگاه کنید آمار کرونا در عراق رو به انفجار و افزایش چشمگیر و این حرفا نخواهد بود. البته ما توصیه کردیم و توصیه میکنیم به همین در شبکه الولایه عربی برنامه هایی داریم، توصیه میکنیم که رعایت بهداشت رو بکنن، ماسک بزنن، افراد با همدیگه فاصله داشته باشن، نظافت رو رعایت کنن، ان نظافت و من الایمان. اما شما ببینید اینهایی که در حال حرکت هستن به سوی کربلا، چند روز از آخرین و دورترین نقطه عراق راهپیماییشون رو آغاز کردند و این علامت شیعه و نماد شیعه را دارن به تمام دنیا نشون میدن، اینا آیا مبتلا به کرونا میشن؟ خیر، من به شما قول میدم که چنین چیزی نخواهد بود، اگر توجه داشته باشیم که رعایت بهداشت رو بکنن، یقینا خواهند کرد. و البته خب دولت عراق مرزهای ورودی خودش رو بسته به سوی ایرانیان و دیگر ملیت‌ها، اجازه ورود به عراق رو ندادن. همین مردم عراق که دارن حرکت میکنن شاهد خواهند بود که خیلی هایی که حتی بیمار هستن در این مسیر شفا پیدا میکنن انشاءالله.
انشاءالله. من ممنونم از شما استاد عزیز و ارجمند. ممکنه شما عزیز بیننده اصلا مخالفه هر آنچه که تو این برنامه گفته شد بوده باشید و این حق شماست، بالاخره یک تحلیل شنیدید،
پیامک بدن،
بله پیامک بدن، نکاتشون رو بگن
بعدی، بله.
بر برنامه بعدی. ولی خب من پیشنهادی دارم، حداقل این هست، این رو در بوته امکان بگذارید، این رو از ذهنتون خارج نکنید، این تحلیل رو یه گوشه ذهنتون بگذارید، بعد با این عینک به اتفاقاتی که داره میفته پیرانتون نگاه کنید. بنده حق دارم به عنوان مجری اینجا عرض بکنم، بنده شخصا هیچ اعتمادی به واکسنی که در واقع از طریق بهداشت جهانی به دست من برسه ندارم، چون این تحلیل ها رو که میبینم باید ترسید، باید فهمید که دشمن ما روزی با موشکی که میلیاردی پولش بود میزد و مثلا 70 نفر 100 نفر رو توی محله میکشت، حالا چرا نباید زرادخانه هایی رو در واقع ببنده، به جاش آزمایشگاه هایی رو در واقع تأسیس بکنه که به جای موشک با یک ویروس، با یک در واقع توهم اجتماعی، نمیگیم توهم هست و نه، در واقع حاشیه هایی داره که جنبه توهم گونه داره، مثلا ما متوهم بشیم که استکبار میخواد به ما واکسن بده و اون واکسن هم حال ما رو خوب کنه. این واقعا توهمه، چون دشمن ماست، چون دشمن ماست. با غذا آمد، با آب آمد، با چیزهای دیگر. زمان به پایان رسید. ممنونیم که برنامه ما رو مشاهده کردید. منتظر نقطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون هستیم. اگر سوالات جوری بود که هفته آینده هم تونستیم در محضر استاد اگر به ما وقت دادن، انشالله از محضرشون استفاده میکنیم. استاد عزیز، ممنونم از شما.
سلامت باشید انشالله.
تشکر میکنم.
موفق باشید.
متماسدا. خب به اتفاق استاد ارجمندم، حضرت آیت الله رفعتی نعیمی، از محضرتون مرخص میشیم. از یکایی که شما درخواست دعای خیر داریم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و